بسم الله الرحمن الرحيم. حالا اگر میبینید شما کی میرید مسافرت؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی وصیته لعلی علیه السلام: یا علی، اربعتون لا ترد لهم دعوتون. چهار نفر دعاشون رد خور نداره. امامون عادل. حالا امامون عادل پیشوای عادل دیگه، نه اینکه امام معصوم الزاماً باشه. پیشوای عادل امام جماعت باشه، امام جمعه باشه، خلاصه پیشوا باشه، مرجع تقلید باشه، مجتهد باشه، میتونه آره عبارت میگیردش. بله، پیشوای بالاخره یه قومی از مؤمنین، خودش هم عادله. و والدون لولده، دعای پدر در حق پسر. و رجلو ید اول اخیه به زهر الغیب. خیلی قشنگه، برادر دینی پشت سر برادر دینی بجه غیبت کنه، دعاش کنه، دعا میگیره به زهر الغیب، یعنی نه جلوش، مثلا تو خونه اون نشسته، اون روحش خبر نداره، این داره برای اون دعا میکنه، این میگه مستجابه. و المظلوم چهارو میشه مظلومه، یقول الله جل جلاله و عزتی و جلالی لانتصرن لک ولو بعد حین. به عزت و جلالم قسم که انتقام میگیرم برات، ولو یه ذره بعد. حالا سرعت شد خیلی توش نباشه، ولو یه ذره بعد قطعا قسم خورده خدا به عزت و جلالش که انتقام میگیره. یعنی دعای مظلوم هم مستجاب. خب اینا خیلی خوبه دیگه، یعنی انسان میتونه مثلا به پدرش یا برادر دینیش یا امام عادل بگی که براش دعا کنه. مظلوم هم که دیگه تو ظلمش براش دعا میکنه. نه اون دیگه مظلوم در ظلمش، نه اینکه بگی اون شما رو نفری میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت از اون پنج صنعتی که ملحق به سرقات شعریه میشن، یکیش اقتباس خونده شد، ولی بفرمان تضمین. صنعت دوم صنعت تضمینه. تضمین چیه؟ این که شاعر بیاد تو شعرش بخشی از شعر دیگری رو بگنجاند. حالا اون بخش میخواد یه بیت باشه، میخواد بیشتر از یه بیت باشه، مثلا دو بیت باشه، یه بیت و نیم باشه، سه بیت باشه، میخواد یه مصرع باشه، یا میخواد حتی کمتر از یک مصرع، نصف یک مصرع. منتها شرطش اینه که دو تا شرط داره. یکی این که تنبیه کنه برای این که این شعر غیره، یعنی بفهمونه یه جوری تو شعرش که شعر غیره. دوم هم این که مشهوره، ببخشید اصلا شرط طولیه، شرط اساسیش همینه که هشدار بده و تنبیه کنه و بفهمونه که این شعر غیره. اون تا کی بفهمونه؟ موقعی که مشهور نباشه نزد بلغا ها، نه سایر مردم، بلکه اگه مشهور نزد بلغا باشه دیگه نیاز نیست دیگه. چرا؟ چون غرض تنبیه و هشدار باش برای چیه؟ برای اینکه اگه یوحناس بدونید که این شعر شعر من نیست، وقتی همه میدونن این شعر شما نیست، بیای وسط شعرت من یازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است، بگی من گفتم. یا اینقدر حالا اینو مردم عادی هم میدونن. بالاخره بعضی شعرها هست که بلغا میفهمن که این شعر معروف هستن فلانی گفته، لذا اونجا دیگه چون تابلوه، همین تابلو بودنش قرین است که این مال این آقا نیست. بعد میفرماد به بهازای تمیزان الاخصر از سرقه، چون یا اگر تابلوه یا اگر تابلو نیست میفهمونی که شعر مال خودش نیست، این دیگه دزدی محسوب نمیشه. اون شعر هم که اینجا باید بخونیم، در حقیقت اون شعری که اونجا خوندیم که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوا را، همه شب در این امیدم که نسیم صبح کاهی، به نوای آشنایی به نوازد این نوا را. یا اون شعر همون فردوس سعدی رو بود خوندیم دیگه، چه خوش گفت فردوسی پاکساز، که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری، یکی گفتم با میم شه بگو گفت میازار موری، گفتم با نون بگو گفت نیازار موری، گفت باید تجری گفت تمه یازار موری، تمه گی نگفتم من بیازار اینجوری باید بفهمه بیازار موری که دانه کش هست. گفت کمویش در آفریقا هفتیر کش هست. خب عرض بخدمت که قول الحریری یحکی ما قاله الغلام الذی عرضه ابو زید للبیع. یه غلامی بوده آقای ابو زید که مالک این غلام بوده، اینو عرضه کرده برای بیع که بخرنش. بعد حریری اومده زبان قال، نه حال، میگه ما قاله دیگه، زبان قال این غلام رو به صورت شعر در آورده. حالا ظاهرم اینجوری که ایشون میگه یحکی، ظاهرم خود اون غلامه غلام شاعری بوده، غلام شعر گفته. حریری نقل میکنه، یحکی نقل میکنه، میگه که حالا احتمالم داره اون غلامه به صورت نثری گفته، حریری شعرش کرده، حالا اونش خیلی مهم نیست. علا انی سانشد عند بیعی عزاؤنی و عیفتا عزاؤ. خب میگه من انشاد میکنم، میخونم این شعر رو موقعی که منو میخوام بفروشن. کدوم شعر رو میخونم؟ عزاؤنی و عیفتا عزاؤ، ضایع کردن منو، و چه جوون مرد و جوونی رو ضایع کردن، یعنی با فروختن من منو ضایع کردن. من در حد بردگی نیستم، یا من در حد مثلا اون مالک نیستم، خلاصه منو به خاطر فروختن زایم کردن، حیفم کردن. خب وقتی میگه سانشدو، انشاد یعنی شعر دیگران رو خوندن. خب این معلوم میشه که عزاؤنی و عیفتن عزاؤ شعر مال خودش نیست، مال کیه؟ میگه المصرع الثانی للعرجی، تمامش اینه. اون ارجی اینجوری گفته عزاؤنی و عیفتن عزاؤ لیوم کریهتن و سداد صغری. لام چون سر زمان در اومده، یا به معنی فیه یا به معنی توقیته، توقیت هم که به معنی انده، همون لامی که اقم صلات لدلوک شمس، لامش رو لام توقیت میگیرن دیگه، یعنی اقم صلات اند دلوک شمس. لیوم کریهتن یعنی اند یوم کریهتن، فی یوم کریهتن، یا اون که معنی روز کریه هم از اسماء حربه، یعنی به جنگ میگن کریهه. چرا بهش میگن کریهه؟ نه کریه تو فارسی یعنی زشت، خود ناخوشایند، مکروه، کریه فعیل بنی مفعول، چون ناخوشایند تاش چتایه؟ ناقله. اصلا ناقله نداره. نه یه ذره فکر کنید، مثلا کریه مکروه هر چیز ناخوشنده میگن، این علم شده برای یه چیز ناخوشنده مخصوص که جنگ باشه. مداد و سقر نمیشه تو شعر، ولی صداده، اون میمش اشتباهه. و صداد و سقر، سقر یعنی چی؟ سقر سوراخ، اون تو سوراخ محل نفوذیه که تو کشور مرز رو میگن، سقر همون مرزه، یعنی اونم یه مرزی که میتونه دشمن از اونجا نفوذ کنه. بخ بعضی مرزا بالاخره کل کشور یه مرز داره، از هر جا که نمیتونه دشمن نفوذ کنه، اون مرزایی رو میگن که انسان میترسه که بالاخره دشمن از اونجا نفوذ کنه. میگه موضع المخافه من فروج البلدان، محل ترس، محل ترس از محل سوراخ‌های شهرها، یعنی اون نواحی کناری شهر و مرز که میترسیم دشمن از اونجا نفوذ کنه. دشمن سقر، سداد، سده بالخیل و رجال، آدمایی رو میوردن میذاشتن اونجا که هم اسب میذاشتن هم مرد میذاشتن که اونجا رو محافظت کنه. یه لازم داشت مثل پتروس انگشتشو بذاره دیگه، اینا خودشون اونجا وای میستنن که هجوم دشمن اونجا هجوم نیاره. میگه من رو ضایع کردن در زمان جنگ و زمان سد صغر و زمان بستن اون محل نفوذها، ولم یرا او حقی، حق من رعایت نکردن، اخرج ما کانو الی. نمیدونم یعنی چی اخرج ما کانو الی لم یرعو حقی. اخرج ما کانو شاید میخواد بگه اونقدری که به من احتیاج داشتن مرحقه منو مراعات نکرده. آره مقامش که اینه آره درسته. احوجا ما کنه الله یعنی از یه ادبی چیز داره چیز باید دقت کرد، ولی با اینکه احتیاج به من داشتن و حسابی مورد احتیاجشون بودم ولی حق منو مراعات نکردن. و چه جوان مرد کامل و برازنده و مفید و به درد بخوری رو ضایع کردن و خراب کردن. و فیه تندیمون و تخطعت لهم، در این بیت اینه که اظهار یعنی تندیمه دیگه، در حقیقت اونا رو به پشیمونی میخواد وادار کنه و تخطعه کنه که شما نباید این کارو میکردید، اشتباه کردید. خب اینا از اونجا برداشته دیگه. این حالا تضمین چی بود؟ این تضمین یه مصرع بود، بیت نبود که دیگه. اون بیت اول مال خودشه، مصرع اول مثل دومو برداشته. و هشدارش هم به خاطر کلمه سانشدوه. اما و تضمین المصرع بدون تنبیه لشهرتهی که قول شاعر، شاعر گفته قد قلت لما اصل اصل جناته و حول الشقیق الغزر روزت آسی اعزاره السار العجول ترفقا ما فی وقوف که ساعتا من بازی. اما بعد بوده من بازی که اون مصرع دوم مال ابو تمامه. شاعر ورزشی چیکار کرده؟ بیت اول مال خودشه، بیت دوم مال ابو تمامه، ورزشی تو شعر خودش آورده. نگفتم مال کیه، اینقدر معروف بوده بهش بلغا دیگه، ما که نمیدونیم که، ما میگیم جتاره میشنه بهش بلغای عرب، اینقدر معروف بوده اون شعر دیگه احتیاج به تنبیه نداشته. خب بعد میفرماد که به احسنه مازا، ترجمهش ندیگه نمیخواد، حالا این ترجمه جلوتر هم داریم. و احسنه مازاد علل، ترجمه‌ش هم عشقیه یه ذره خود. و احسنه مازاد علل اصل به نکته، باشه دیگه من خودم گفتم. و احسنه مازاد علل اصل به نکته این که توریت و تشبیه فی قوله اینا. آقا الان یه عشقی دیگه داریم. از الوهم و عبدالی لماها لماها و سغرها تذکرت ما بین العبیب و بارفی و یذکرونی من قدها و مدامعی مجر عوالینا و مجر ثوابتی. خیلی لطیف گفته. خب میگه احسن بهترین نوع تضمین اونیه که علاوه بر این که شعر شاعر اول برداشته و حتی میگه این مال من نیست، ولی یه جوری برداشته که کنارش یه نکته‌ای رو مثل توریه، تشبیه، یه چیزای دیگه آورده، خیلی زیباترش کرده. این شاعر شعر اول ذوق میکنه اگه بفهمه که شعرش انقدر قشنگ خرج کردن و استخدام کردن. مثلا تو این شعر رو آقای شاعر همین شعر عرض به خدمت که گفته شاعرش برای زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالواحد المعروف به ابن عبدالاسبع، چقدر طولانی است. آره اینا میگه نفر برای این آقای که برداشته شعر ابو طیب متنبی رو که گفته تذکرت ما بین العذیب و بارمی مجر عوالینا و مجر ثوابه رو چکار کرده؟ اینو استخدام کرده. خب اول بریم سراغ شعر متنبی منو کنیم، بعد بیم ببینیم اینو چکار کرده این شعر رو. خب تذکرت ما بین این شعر متنبی رو دارم فرمو خواهم ابو طیب متنبی، تذکرت ما بین العذیب و بارمی. عزیب و بارق دو جا هستن، دو مکان هستن. مجر عوالینا، مجر یعنی به معنی حالا اسم مکانه، مجر عوالینا اسم مکانه، محل کشیدن. عوالینا عرض به خدمت که ایشون میگه اینجوری معنا میکنه، میگه یجرون رماه اند متاردت الفرسان. دیدید مثلا از سواره که با هم مسابقه میدن، خب اینا نیزه رو در میارن. این ظاهرا شبیه همون چیزه که دوئل. نه دوئل نه، اسم داره چوگان هم نه، این شوالیه ها با هم می جنگن. طریقه جنگ شوالیه ها چجوریه؟ یه اسب اونجاست، یه اسب اینجا، نیزر در میارم، پا هم که میرم، به هم که برسن نیزر رو بزنم. بگه یجرون الرما، میکشن نیزه ها رو، اند متاردت الفرسان، یعنی فرسان یعنی اسبواران، اسبواران با هم طرد میکنن هم دیگه رو. چجوری طرد میکنن؟ همینجوری روبرو دیگه. حالا احتمال هم داره چیزه ها، ببینید اینو من احتمال میدم، میگم اینا رو دیگه من خیلی نمیرسم مطالعه کنم دیگه، تنبل شدیم ما. عرض به خدمت که احتمال قوی میدم که لازم نباشه مثل شوالیه ها روبرو باشن. شما تصور کنید یه هدفی هست، اینا میخوان مسابقه میدن از سوارا، به طرف اون هدف میرن. خب موقعی که به طرف اون هدف میرن، مثلا 10 تا اسب که میرن، برای اینکه اسب کنارشون به اون هدف نرسه چیکار میکنن؟ اصلا نیزه رو میگیره اینجوری میزنه به طرف، طرف با اسبش ناکار میشه و میافته. مسابقات اسب سواریه. عبارت بعدیش که داره و یه سابقون علال خیل یا تو شعر داره و مجرد سوابق، اینو تایید میکنه، یعنی این احتمال رو تایید میکنه. مجر عوالین، مجر عوالین یعنی عوالین جمع عالیه است، به همون معنی نیزه باید باشه. عرض به خدمت که سوابق هم جمع سابقه است، به معنی اسبهای مسابقه ای. مجرد سوابق یعنی محل جریان و سیر و حرکت و مسابقه این اسبهای مسابقه ای. اینو ظاهرا اینطور بوده که میگه متنبی میگه بین عزیب و بارق که دو جا هستن بیاد اووردم، چه چیز را؟ مجره میشه مفعولش. بیاد اووردم این که ما نیزه هامونو اینجوری در می آوردیم و مسابقه میدادیم و به همدیگه میزدیم و تا این که به هدف برسیم. خلاصه معنی شعر اینه. خلاصه میگم دیگه تو ما بین عزیب و بارق مسابقه از دوانی بوده که هر که به هدف زودتر برسه، و اینا میرفتن و همدیگه رو میزدن که اون یکی زودتر برسه. این از این. نه اونجا داشتن میجنگیدن، الان که داره شعر رو میگه، میگه متذکر و یاد اون قضیه افتادم. ببین میگه والمعنا انهم کانوا نزولا، نزول جمع نازله، مثل قعود جمع قاعد، مثل رکوع جمع راکع، مثل سجود جمع ساجد. وزن فاعل یکی از اوزانش هم که حالا نگفتن زارن قیاسیه، ولی برای فعول زیاد میاد. تو آیه قرآن هم داریم رکوع و سجود، یه مصدر اومده جمع هم اومده، هم رکوعون و سجودون. تو اوصاف ملائکه میگم مثلا اینا رکوعن سجودن، نه این هم رکوع و سجود تو قرآن نیست، ولی رکوع و سجود تو قرآن داریم که جمع اومده. فکر کنم همون سوره بقره باشه که میگه که فهمتون بله. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهروا بيتي للطائفين والعاكفين والركع، مثل دیروز لبم داشتیم، و رکع سجود. این سجود مثل رکع جمع راکع، سجود هم جمع ساجده. بله رکوع سجود قعود اینا جمع اینه. این هم که میگه نزولا یعنی نازلین، کانو نزولن بین هازین المنزلین، و کانو یجرون الرماح عند متاردة الفرسان، از سوار همدیگه رو طرد میکردن، دک میکردن، این نیزه ها رو در میآوردن، و یسابقون علی الخیل، در حالی که سوار بر اسب بودن مسابقه میدادن و میرفتن. این معنی شعر متنبی ابو چیز این چه آقای زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالواحد المعروف به ابن عبدالعصر اومده اینجوری گفته، گفته که از الوهم و عبدالی لماها و سغراها، زده به معشوقه دیگه، زمیره مهندس هم به معشوقه برمیگرده. میگه زمان، خیلی قشنگ گفته، میگه زمانی که خیال، وهم یعنی خیال، آشکار کرد برای من لبانش را، رنگ لبانش را و دندانهایش را. سمره به معنی گندمگونه، یعنی یه حالت گندمگون، یا مثلا یه تعبیر دیگه هم داشت تو رنگو، نه نه اون گندمگون نه، همون حالت خاکستری مانند، یعنی چه حالت در من میشه. آره رنگ لب چه رنگی میشه؟ تمام همون رنگ دیگه، چی؟ حال تو عادی معلومه نبوده این چیزا اون زمان فقر یعنی دندان لما ها سمرت شفتی ها رنگ لبانه. میگه زمانی که خیال رنگ لبانش را و دندانهایش را برای من آشکار کرد، میخواد بگه یعنی رفتم نه خیال آشکار کرد، یعنی رفتم تو فکر لب و لوچه و دندان و دهنش، میخواد بگه رفتم تو خیال اون صورت معشوقه. تذکرت ما بین العذیب و بارقی، بعد این موقع که وهم اینو آشکار کرد من یاد کردم ما بین العذیب و بارقی، یاد کردم بین عذیب و بارق مجر عبالینا و مجر سوابقی. اگه بخوایم اینجوری که شعر متنبی رو معنی کردیم اینجا معنی کنیم بیمزه. میگه زمانی که خیال مثلا این صورتش اومد تو ذهن من، یاد از سواری افتادم تو فلان جا. اینو نمیخواد دیگه، اومده یه تشبیهی کرده و طوریه. عذیب تو شعر متنبی و بارق اسم دو جا بود، تو شعر ابو تیمم معنی اونجاها رو نمیده. عذیب مستقر عذبه، عذب یعنی گوارا، عذیب مستقر عذبه. منظورش از عذیب اینجا چیزه؟ شفت الحبیبه، لب معشوقش. عذیب لب معشوق، این گوارا بودنش هم به اعتبار همون دیگه، حالا دیگه مجرد هم داریم آخر. خب گویش هم میدادم این سلاحی تمیزی. حالا عذیب همون شفت الحبیبه لب معشوقی گرفته، بارقم باشه اون شعر قبلی رو معنی میکرده. خیلی بدتر شد. بارقم به معنی همون برق، براق، چیزی که برق میزنه، که چیه دندوناش از بس سفید بوده. اتفاقا مثلا لب که مثلا هرچی رنگش تیره تر باشه، اینه که سفید نبودن خیلیشون، گندمگون بودن. اصلا تو حدیث حضرت زهرا که براتون خوندم میگفت که موقعی که حضرت زهرا حضرت خدیجه اومدن و از هم کنن حضرت زهرا رو، هیچ کی نبود، یهوی سر کله چهار تا زن پیدا شد که سمرون توال، قد بلند و گندمگون. بعد که انهن من نساء بنی هاشم، این نشون میده که نساء بنی هاشم خیلی مثلا سفید نبودن اون زمان. آره دیگه تو این گرمون چرا سیاه سوخته نمیشه گفت، ولی تیره بود رنگ ها، سفید نبودن اینجوری. حالا چی؟ اهل بیت هم اینجوری، اصلا امام علی، امام علی النقی رنگش بسیار تیره بود، که انقدر تیره بود که یک خبیثی که موقعی که حضرت رو اسب سیاهی سوار شده بودن گفتن که سوا، اشاره به قلب مبارکشون زاره کردن، گفتن سوا دون فی سوا دون فی سوا دی، یعنی سیاه در سیاه در سیاه. بعد حضرت با یه جریانی داره، حضرت یه عکس العمل اونجا نشون دادن که طرف اصلا عاشق و شوخی حضرت شد. نه رنگا تیره بوده، البته رنگا فرق میکرده، نورانی بوده. امام حسین میگه اصلا نورش از چی؟ آخه این رنگی بود. من یه اشکالی که بعضی از آقایون میگیرم، اینا من جلوی من گفتم، یه بارم صریحا به یکیشون گفتم، گفت یه مرد میگفت مثلا آقای نه اسمه برم آیت الله فلانی، عجب آقا نورانیه، آقا سفیده، نورانی نیست، سفیده، ریشاش هم سفیده، خوشتیپه، این به نورانیت رب نداره. بعد بیچاره اون آیت الله لزما مرجع تقلیدی که مثلا یکی رنگش گندمگونه یا حتی سیاهه، هیچ کی نمیگه نورانیه. بابا آخه میدونم یه آدمی هم که میگه نورانیه اهل معنا نیست، یعنی دیده قیافش خب بله خواست سفید باشی، مثلا رنگ محاسن سفید باشه، خوشتیب باشی، که هم اینجوری کنی خب نورانی میشه دیگه. میگم پروژیکت خب این نوره، ببین اگه این نوره که من و شما میبینیم، این نور صورته، اون نور باطنی تو قلبه که از جهت معنوی طرف باید ببینه، اهلش میفهمن، خوش تیمان هست. حالا نمیدونم شاید بفهمم، ولی این اون موقع شما ببین واقعا پیدا کن آدم های سیاپوستی که نماز شب میخونن، ببین نورانه توشون میبینی، آدم های خیلی خوبی هم باشن ها. حالا فرمتون میکنه این سون جریا میخوام بگم اینو سوه شفان داریم، عجب و نه آدم نورانی آقا اینا جمع کنید این بس نورانی چیز معنوی هستن، ممکنه طرف سیاپوست باشه نورانی، ممکنه طرف سفید درخشانه خیلی هم زیبا و خوشگل باشه، ولی قلب مثل چی؟ اینا خیلی چیز نمیشه. حالا به هر حال عذیب با گرفته شفه حبیبه، بارق هم دندوناش رو. میگه زمانی که خیال آشکار کرد برای من این لب و دندانهایش رو، متذکر شدم بین این لب و دندان. اینجوری دیگه معنا میکنیم و مثل ابو تمام متنبی معنا میکنیم. متذکر شدم بین لب و دندان، متذکر شدم بین لب و دندان. و یذکرنی من قدها و مدامعی، یذکرنی جعلنی اذکر، متعدیه. یذکرنی یعنی منو به تذکر واداشت، یذکرنی یعنی قرار داد مرا که یاد کنم از قصد آن معشوقه و از عشقهای خودم مجر عوالینا و مجر سوابقی. خب مجر عوالینا و مجر سوابقی، ببینید این که میگه من یاد کردم بین لب و دندان، چی بین لب و دندان چی قرار گرفته؟ نه آب دهان. این عربم تو اشعارش بسیار با آب دهان معشوق کار داره، یعنی اصلا زیاد در حقیقت این کلمه ریق رو اگر سرچ کنید تو این اشعار خیلی هست. ریق ریق آب دهان، تا مادامی که تو دهانه میگن، البته توف ببینن توف بشه بیرون بیفته نه. میگه زمانی که این لب و در حقیقت دندانهایش خیال بر من آشکار کرد، دیگه یاد چی کردم؟ این آب دهانش که چقدر شیرین است. خب زیادی توضیحش خوب نیست، اصلا توضیح دادیم دیگه. نه اینا واقعیه. احمق نبودن، زن پرست بودن، از پرست بودن عملا، یعنی اینا عاشق اسب و زن و این چیزا بودن دیگه. اصلا اینا در حقیقت اینجوری برداشتن. شعرهای حافظ هم خیلی بخاطر همین چیزش خوش میاد. حافظ اگه مستقیم از سراغ مقامات معنوی به این لسان نمیگفت خیلی مشتری نداشت. شهری از پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، شش تا دختر از شش طرف دور منن، چیزی نیست ورنه خریدار هر ششی. مثلا اینجوری در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تعبیراتی که حافظ داره خیلی زیبا. بعد از با خدمت که خب بعد میگه که و شب به طبق سرقده ها به تمایل رو اون. حالا مجر عوالینا مربوط به کشیدن نیزه ها میشد دیگه. حالا کشید مجر عوالینا رو، ایشون زده به قد معشوقه، مجرا سوابق و محل مسابقه اسب‌ها رو که تو شعر متنبی اونو معنی حقیقیش بودن، اینجا تشبیهاً زده به اشک‌های خودش. ربطش چیه؟ ربطش اینه که میگه این قد معشوقه، خب قد کشیده است. قد کشیدن صاف صاف نمیتونه بشه. آدمی که قدش خیلی کشیده است یه ذره انحنا داره، مثلا آخ نمیره بالا، یه همچه حالتی هست. میگه که تبختر قده ها، مثلا این حالا ایشون میگه تبختر قده ها یعنی این انحنای قدش، مخصوصا موقع راه رفتن، موقعی که راه میرفته این یه حالتی که شو قسمی اومده، اینو به تمایل روم یعنی انحنا و این برون بر رفتن نیزه تشبیه کرده. مجره اوالینا یعنی این اوالینا نیزه رو که اینجوری میکنه انسان، مخصوصا نیزه رو که میزنه این حالت انحنا پیدا میکنه. این میگه موقعی که راه میره و دیده میشه قدش مثل این تمایل روم و انحنای نیزه. تتابع دمو، این که اشکهای این عاشق هم جاری همینجور، تشبیه کرده به جریان خیلی سوابق، یعنی جریان و مسیر و حرکت و دویدن اسبهای مسابقه ای. یعنی خیلی هم قشنگ گفته، گفته این اشکها هی تون 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 همینجوری میان میریزن در فراق این معشوقه. خب ببینید یه تشبیه اینجا اتفاق افتاده، یه توریه. توریش تو عزیب و بارق بود که کسی این شعر رو میخونه چون یاد شعر متنبه میفته، فکر میکنه عزیب و بارق هم اینجا همون دو جا هن، در حالی که ایشون از عزیب و بارق معنی لغوی شو قصد کرده. یکی هم این که اون مجره عوالینا و مجره سوابق تو شعر متنبی معنی حقیقی داشت، ایشون چیکار کرده؟ اومده معنای در حقیقت استعاره‌ای و تشبیهی شو قصد کرده. حتی استعاره است ها، استعاره یذکرنی مجره عوالینا و مجره سوابقی. خب این خیلی قشنگ تر کرده شعر رو. دزدیده ها یعنی نه درسته دزدیدن هم نیست. چرا؟ چون ظاهرا معروف بوده، چون مثلا اینجا نباید می آورد. معروفه که این شعر تذکرت مال متنبیه، ولی ایشون که برداشت این کارو کرده، میدونن مردم مال متنبیه، ولی خیلی زیباتر تغییر و تصرف کرده توش. انصافا قشنگ شعرش. خب
من دوست رو نمیدن در بانه با ماجره ها بیش تشبیه و تجرید
من مینم آورده آره. یوز کرونی من قدر یعنی قرار میده منو که یاد کنم این رو مجره اولین مجره سباق من قدرها و مدامه ای. نه این چیز نیست، تجرید نیست. این مثل من الخیط الابیض چیز میمونه که توی قرآن هم هست که حتی یتبین الخیط الاسفد و من الفجر. اون من بیانیه بیان میکنه که این در حقیقت تشبیه که اونجا گفتم یه اختلافی هم هست که اون من الخیط الابیض استعارت یا تشبیهه. امرش دار مداره بین استعاره و تشبیهه، تجریدی که مشکله. آخه تجرید آخه میدونی چیه؟ قد آخه در صورتی تجدید میشه که مصداق قد و مصداق مجره اولینه یکی باشه. اینجا یکی نیست، اینجا میخواد مجره اولین یعنی اگر مثلا شاید مجر رو بنیم مصدر گرفته مصداق قد و مثلا لقیت من زیدن اسدا مدخول من تو تجرید با اون کلمه بعدی مصداقا یکی بودن. اگر قد و مدامه مصداقش با مجر و مجرا یکی باشه میشه تجرید گرفت، اگه یکی نباشه نمیشه. اون میگه از قدش من انحنا. ببین یه معیدش اینه که تو مدامه، مدامه من این عشقه مجرى السوابق محل عشقه. این میخواد بگه مجرى السوابقی که از مدامه از جنس مدمع هست، یعنی یه ذره دور از تجرید. میخواد بیان کنه اینو نزنید به همانه حیرش. اون من قد و مدامی رو آورده تا قرینه بشه برای اینکه من میخوام تو مجرد اول نماجر سواب تشبیه کنم. بذار اندش داره بین تشبیه و استعاره است. تجرید مشکلی یه ذره. خب بعد میفرماد ولا یضر تغییر الیسیر، یه ذره تغییر تو تضمین ضرر نمیزنه. که قول شاعر فی یهودی بهی داء الثعلب، شاعر در یهودی که در شأن یهودی گفته که مرض روباه داشته. خب داء الثعلب مرض روباه، ترجمهش تو هاشی نوشته مرض القراء المعروف، مرض قراء رو میگن، نمیدونم چی فکرم سردرد باشه. نگاه کنید قرآ بینید چیه، میگه که حالا شما نگاه اقول لمعشر انغلتو و غزو ان الشیخ الرشید و انکروهو هو ابن جلالت الله و سنایا متایز الامامت تعرفوهو. خب نگاه کنید میگه میگویم برای گروهی که اشتباه کردن و نسبت به شیخ رشید چشم پوشی کردن، یعنی قدرشو ندونستن و انکروه و انکارش کردن، با آدمها و گروهی که در شأن شیخ رشید رو ندونستن. شأن شیخ رشید رو ندونستن و چشم پوشی کردن و انکار کردن، میگم که بی خود انکار میکنید. چرا؟ هو ابن جلا و طلاء و ثنایا، این پسر جلا، جلا یعنی رجل جلا، اینو صفحه 260 گذشت دیگه، رجل جلا الامور است، یعنی رجل کشف الامور، یک مردی که امور رو واضح میکنه، شفاف سازی میکنه به اصطلاح امروز. و طلاء و ثنایا و بالا رفتن از عقبه های کعود و سخته. طلاء و ثنایا یعنی بالا رونده از عقبه های کعود و سخته، یعنی این پسر یه آدم برزیده در امور و خبره در امور و روزگار دیده. متایز الامامت تعرفو، هر وقت امامشو بذاره شما میشناسید، که اون دفعه یادتون باشه بحث کردیم که این امامشو بذاره رو سرش میشناسید یا بذاره زمین میشناسه. بذاره رو سرش میشناسید. چرا؟ چی گفت؟ نمیدونم.
ما وقتی که مثلا توی جنگ بودیم، وقتی داشتیم مثلا وقتی که بازار اوکراین جنگ بود،
تو واقعا نمیدونم. اونم مشکل داره. جوابش اینه، یعنی چون نوع عرب نوعاً عمامه سرش بوده. و مردم نوعاً می‌دیدن با عمامه می‌دیدن. برعکس این زمان که حالا مردم عادی عمامه ندارن. این یزدهو یعنی بذارم رو سرم در حقیقت میشناسید. خب الان این شعر البیت لسحیم ابن وسیل، این شعر در حقیقت مال سحیم ابن وسیل بوده. اون اینجوری گفته: انا ابن جل و تلا و سنایا متا از الامامت تعرفونی. این مردشه چیکار کرده؟ به جای انا کلن زمار متکلم رو تبدیل کرده به غیبت. بگه اینقدر تغییر ضرر نمیده. و ربما سمیت تزمین البیت فمازاد استعانتن. اگر یه بیت یا بیشتر شاعر تزمین کنه بهش میگن استعانه، کمک گرفته. این یعنی اصطلاح دیگه، اصطلاح جدیده. و تزمین المصرا فما دونه ایداعا و ایداعا و رفضن. اگر یک مصرا یا کمتر از یک مصرا تزمین کنه بهش میگن ایداع. ایداع یعنی چی؟ یعنی اودع شعره شیئا قلیلا من شعر الغش. یعنی اودع یعنی نه، ایداع یعنی امانت، به صورت امانت قرض گرفت، امانت گذاشته تو شعرش چیز کمی از شعر غیر. امانت انسان چیز گندر که امانت میگه آقا بیا خونه تو امانت بده به من، یه کتابی چیزی، چیز کوچولی امانت میگه. و رفوان، رفوان میگن، رف یعنی اصلاح، رفوگری شنیدید دیگه؟ یعنی رف، برو آقا اینجا رفو کن. رفو کن یعنی چی؟ یه درستش کن. رفو بیشتر تو لباس به کار میره، سوراخ لباس رو میگیرن، پارگیش رو میگیرن، پارگی لباس، عبا قبا. آره اینه، آقا باید بری رفو کنم. رفو شده دیگه اون، اونو بهش میگن رفو. رف یعنی چی؟ رف یعنی چرا بهش میگن رف؟ رف و خرق از شعرهی به شیء من شعر الغیر. انگار مثلا میخواسته شعر بگه، دو کلمش چیز بوده، سوراخ بوده و پاره بوده، یعنی نبوده، جاش خالی بوده، اومده بگه این جاشو پر کنه از شعر غیر. شما اون جای اون شلوارتون که پاره شده رو از نخ دیگر به کار بردید. الان نشان هر چی ریا یا زد سای نداریم ولی بالاخره میخوام بگم که این هم به سمون میمونه رفت که تموم شد. بریم عقب کنیم، باشد عقب بخونیم تو مجربه باید عقب کنم. خب عقب و حل اینا همانا یه چیز هم. نگاه کنید دوتاشون یه جا میگم. عقب اینه که شما نثری داشته باشید، مثل قرآن، حدیث، مثل یه چیز دیگه، اینو بیایی به نظم بکشی، به شعر بکشی. اونم لا علی طریق الاقتباس، به صورت اقتباس نباشه. حالا میگیم توضیح میدم. حل چیه؟ حل برعکسه، شعری رو به نثر در بیاری. پس حل عقد، ببینید عقد به چی میگن؟ گره. عقد چون نثر رو شما برداشتی شعرش کردی، گره زدی، جمع جورش کردی. خب تو شعری کمی هنرنمایی بیشتری میخواد، سخته دیگه. حل یعنی باز کردن، انگار این زحمت کشیده بود، اینو جمع کرده بود توی یه شعری با وزن، با قافیه، پس و پیش. شما ورزش کنید چی کاری کردی؟ بازش کردی، عقده گوشایی کردی، یعنی لغت رو نه خب و هوا ان یونزم نصرون لا علا طریق الاقتباس. این که میگه لا علا طریق الاقتباس میگه یعنی امکان نصر قرآن او حدیث را. اگر نصر ما قرآن حدیث بود، نظمش اینه که نظمش موقع عقده که اذا غیر تغییر کسی را او اشیر الى انه من القرآن اول حدیث، موقعی که خیلی تغییر پیدا کنه. چون اگر تغییر پیدا نکنه پس همون قرآن اومده تو شعر دیگه، میشه چی؟ میشه همون اقتباس. نه تزمین نه، میشه اقتباس. تزمین مخصوص شعر بود، شعر دیگری رو تو شعر بیاری، میشه اقتباس. بعد میگه و این کان غیر القرآن و الحدیث فنظمه عقد کیف ما کان. اگه غیر قرآن و حدیث بود دیگه نظمش همین که به شعر بکشیش، این هر جور به شعر بکشیش، این در حقیقت چیه؟ این همین عقد محسوب میشه. هر جور دیگه، مثلا شما همونو برداری، یعنی یه نثر یه جدیدی عیناً برداری بیاری تو شعر، اونم بهش میگن عقد. ولی تو قرآن شرطی که تکونی مخورو تغییر کنه. حالا شعری که میگه که ما بال من اوله نطفه وجیفه آخره یفخرو. یه ذره پس و پیش شده به خاطر وزن شعری ها. میگه یعنی کنه ما بال من یفخرو و اوله نطفه و آخره جیفه. معنی شعر اینجوریه: چیه شأن کسی که افتخار میکنه در حالی که اولش لطفه بیش نبوده و آخرش جیفه بیش نبوده؟ که این میگن از حضرت علی علیه السلام حدیثه که حضرت فرمودن ما لبن آدم بل فخر و انما اوله نطفه و آخره جیفه. تو بعضی احادیث داریم که این وسط هم حامل نجاست است. یه نره تبا حواظت به اینو باشه، بد نیست. اولش نطفه گندی، نطفه بد بود، آخرش جیفه، جیفه گندیده میشه، مردار گندیده میشه، وسط هم داری نجاست هم میکنی بین اول و آخر. به چیز میگن مثلا وقتی بخواد معلوم بشه فکر اینو باشه. خب ببینید اومده حدیث رو تغییر داده، تو شعر کرده، از اونجا برداشته. حل چیه؟ فهوه عیون سر نظمون و انما یکون مقبولا اذا کن سبکه مختارا لا یتقاصر عن سبک النظم و ان یکون حسن الموقع غیر غلط. این راست میگه. ببینید آدم یه شعر رو نثر میکنه، اگر عادی نثرش کنه که خراب کرده، شعر قشنگتره. شعر رو برداشته نثر کرده، جمله کاری نداره که. عرض بخدمت من این از این. ولی میگه اگر بیاد تمیز صورت یک کلام مثلا مسجع خیلی زیبا تمیز به صورت نثر در بیاره، اون موقع این مورد مقبوله، اون موقع مورد مقبوله. که قول بعض المغاربه، ببینید ابو متنبی شعرش اینه، میگه که اذا ساعت فعل المرء ساعت زنونه و صدق ما یعتاده من توهمی. زمانی که فعل مرد بد باشه زناش هم بده. خیلی قشنگ گفته ها شعرو، شعر اخلاقی هم هست. میگه اگر عمل کردت بد باشه سوء زن داری. چرا سوء زن داری؟ چون عمل کردت بده، چون آدم بدی هستی. تو اگر آدم خوبی بودی، کارات خوب بود، حسن زن داشتی. آره آره، همه کافر هم رو بکش خود میپسند دارد. و صدق اما یعتادهو من توهمی، هر توهم و خیال باطلی که در شأن دیگران میکنه چیکار میکنه این آقا؟ تصدیق میکنه. اونم صدق ما یعتادهو، اولا عادت کرده اون آقا، نه بابا اون به قیافش نمیخوره، اون اصلا این کارو بخاطر خود عمرم بابا بخاطر خود این کارو رو بکنه. خب دیگه چون ذاتش بده، هر خیال باطلی هم در شأن هر کسی که عادت کرده میکنه تصدیق میکنه. بعد میگه یشکو سیف الدوله و سماعه لقول اعدایی، کنایه تعریض تمیزی زده. میگه یعنی اعضای متنبی اومدن پیش سیف الدوله، از سیف الدوله بخش اومدن پیش سیف الدوله از متنبی بد گفتن. اینجوری شعر گفته دیگه، که مخواد بگه سیف الدوله تو آدم بدی هستی، یا سوء زن داری، هرچی توهمات خیالات میاد تصدیق میکنی. بابا گوش نده برد اینا. خب الان برداشته بعضی از مغاربه، مغاربه جمع چیه؟ همجوری گفته دیا قاعده شو بلدید؟ عرض به خدمت که چیزه، قاعدهش اینه که وزن اگر نسبت اون طور رو مربی نوشته، اگر نسبت یعنی منصوب جمع بسته بشه آخرش به تا ختم میشه تو جمع، مثل عبدالی میشه عبادله، سیرفی میشه سیارفه. اگه مثلا بخوای
ایرانی
آره حالا ایرانی مثلا بگی که منصوری میشه مناصره، مغربی میشه مغاربه، منطقی میشه، این هم قاعده. ما انجرمون پاره شده از دست گفتیم علوم العربی بخونید به همه بخونید تابستون وقت است، روزی یک ربع وقت بذارید علوم العربی بخونید، یک ماه الا دو ماه تمام. من ساعت 8 که کلاس داشتیم پای دوم 8 تحصیل میشونیم، 8 دقیقه کلاس بعدی شروع میشد، تو اون 10 دقیقه علوم العربی رو خوندم، بعد دو ماه هم تمام شد. یه جلد صرفشو، فقط یه جلد، 4 جلده اونو شکار ندهیم و بقیه هم فقط صرفشو. خیلی هم مطلب داره. فارسی هم مثلا تونتون میکنه فیمونه، نکته نداره ولی خیلی نکته داره. خب اومده این آقا بعض المغاربه چی گفتن؟ مغربی و اهل مغرب گفتن فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلَوْتُ وَحَنْزَلَتْ نَخَلَوْتُ لَمْ يَزَلْ سُوءُ الزَّنِّ يَقْتَوْدُ و یصدق و توهم الذی یعتاد. خب زیباش کرده، یعنی نثر کمتر از شعر نیست. میگه زمانی که این فعلات و افکارهاش قبیح شد و نخلاتش حنظل شد، یعنی میوه درختهای خرماش که همون خرما باشه به صورت حنظل در اومد، حنظل هم که هندوانه ابو جهله، یعنی زهر مار میمونه. البته 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 نمیدونم دستانش لم یزل سوء الظن یقتادو، نمیدونم برای خیلی یه لم یزل سوء الظن یقتادو، یقتادو یعنی یقودو الی تخیلات فاسد تماما و یصدق هو توهم الذی یعتاده، مشخص بقیهش. خب این تمام شد. حل تلمیح آخرین صنعت اینجاست که بعد وارد بحث فصل جدید میشه. تلمیح دوباره گیر داده، یعنی خیلی انگار چون ظاهرا معاصر تفسیری خیلی دیده که هی تلمیح و تملیح اشتباه میگیرن و بعضی وقتن یه چیزه، دوباره اینجا تلمیح سومین جایی که داره تذکر میده که این ما یه تملیح داریم از ملاحت میاد، یعنی یه چیز خوشمزه انسان بیاره. الاتیان به شیء الملیح تو استعاره و تشبیه داشتیم، یه دونه تلمیح داریم به معنی نگاه کردن، یک کمی گفتم به صورت غیر زل زدن، یعنی نگاه کردن نظر کردنه. بعد این تلمیحه، اون تملیحه. این و این اخذ مذهبه، میگه بعضی هی اینو گیر دادن یکی میدونن، آقا یکی نیست، اینم گیر داده که یکی نیست. هی آره و میگه فواه هنو غلطه بسید. این تلمیحه. خب تلمیح چیه؟ ان یشار الی قصه او شعر من غیر ذکره. شما تو شعرتون، تو کلامتون، تو حرف زدنتون بیایید به یه قصه یا شعر یا مثلی، مثله در حقیقت جاری در بین زبانها، اشاره کنی بدون اینکه بیای شعر و قصه و مثل ذکر کنی، اشاره کنی، ذکر کنی، یعنی بیای داستان رو بگی، بیای مثل رو بگی، بیای چیز رو بگی، ولی اشاره کنی، یعنی با یه گوشه ای در حقیقت یه جوری بهش اشاره کنی. خب پس تلمیح هم چون در نظم میتونه باشه، در نظم هم میتونه باشه، مشاران الی هم ممکنه قصه باشه یا شعر باشه یا مثل، میشه دو سه تا، هشت تا، شش تا. بل مذکور فی الکتاب مثال تلمیح فی النظم الی القصه فی الشعر. دو تا مثال اینجا میخونیم، یکی مثال تلمیح در کلن اینی که اینجا میخونیم در شعر، اولا نصف مثال نزده خطیب، بعد از مثل و شعر هم، از مثل هم مثال نزده، چهار تاش میفته دیگه. فقط مثال زده در نصف به قصه و در نصف به شعر، در نصف به هیچ کدوم مثال نزده، سه تاش اینجا میفته، یعنی سه تا مثال نزده. در نصف به مثل هم مثال نزده، فقط در نظم قصه شه. مثال اولی که الان میخوایم بخونیم در نظم اشاره به یک قصه، قصه مراد جریانه ها، ولی جریان واقعی، یعنی جریان یه زمانی اتفاق افتاد، مراد جریان که قوله فوالله ما ادری احلام و نائمی علمت بنا امکان سر رکب یوشو. خیلی قشنگ شعر عاشقی هم هست. میگه رفته بوده اینا مثلا تو سفر بودن و کوچ کرده بودن به یه جایی و اینا، بعد خیمه زده بودن، بعد شب بوده، خیلی شب بوده، بعد نشسته بوده کنار خیمه، مثلا اینجور رو وست میکنم اون حالت رو، نشسته بوده کنار خیمه اونجور داشت نگاه میکره، یه هایی دیده معشوقش از عرض به خدمت خیمه چادر زد بیرون. خب حالا اومده اینو میگه به وست میکشه، میگه فوالله ما ادری، قسم بخوام این تجاهل عارف هم هستا، شبیه اون شعری که خوندیم که به الله یا زبیات القائل قلنا لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری، اینم شبیه همون. میگه قسم به خدا که نمیدونم، تجاهل عارف احلام و نائمی، خواب احلام جمع حلم به معنی خواب، خواب نه خوابیدن، همون خوابی که رؤیا، یعنی خواب همون رؤیا میشه. آیا خواب آدم خوابه، یعنی خواب آدم، خوابه یعنی رؤیا های آدم، خوابه یعنی من دارم خواب میبینم. آه این معشوقه اینجوری کار میکنه. علمت بنا، آیا خوابیه که بر ما نازل شده؟ علمه رو قبلا هم گفتیم اصل منش نزله، علمت بنا نازل شده بر ما. ام کان فی رکبه یوشعو، خیلی قشنگ گفته، میگه یا اینکه در رکب و قافله همون شتر سواران یوشع نبی وجود داره. چه ربطی داره؟ میگه چی دیگه؟ یوشع نبی وجود داره. الان نصف شب یه خورشیده، چون حضرت یوشع که الان جریانش رو میگیم، خورشید معروفی خورشید برگردونده، دوباره این اتفاق افتاده تو طول تاریخ دیگه، یکی زمان پیغمبر حضرت علی علیه السلام، یکم زمان حضرت یوشع. میگه نکنه تو قافله یوشع بوده که الان نصف شب خورشید برگردونده، یعنی تشبیه کرده وجه معشوقه رو به خورشید. خیلی قشنگ گفته، یعنی اینجوری بیای یعنی این ببین، یه موقع میگه که متنبی گفته بود که لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا، یه موقع میای صورتو به خورشید تشبیه میکنی. این ببینید چقدر لطیف اشاره به یه جریان داره که از اون جریان در میاد که این صورت رو برداشته به خورشید تشبیه کرده، یعنی میخواد بگه خورشید نصف شب چجوری اومده. فقط باید یوشع نبی تو قافله بوده که تونسته این کارو بکنه، یعنی اصلا تناسیش اینقدر زیاده که تناسی تشویش انقدر زیاده که اصلا میخواد بگه من که این که خورشید قطعا الانم که قطعا شبه، پس چه اتفاقی افتاده؟ فقط باید یوشع نبی باشه. خیلی قشنگ گفته. آره دیگه، بالاخره اونم نه اون حالا دیگه گفته دیگه این همه اینا مخ بینه. خیلی انصافا تو عشق عاشق اینا زمان قشنگ کس میدن. خب حالا جریان یوشع چیه؟ میگه که حضرت یوشع با چیز جبارین روز جمعه جنگیده بود زمان هست، بعد روز شنبه جنگ حرام بوده، بعد شروع که به جنگ کرده بوده داشته چیز میشده، شب میشده و شنبه داشته میشده، و اگر شنبه میشد دیگه حضرت نمیتونست جنگ کنه، چون نمیتونست جنگ کنه هنوز هم تموم نشده بوده از کشتار جبارین و مشرکین، ترسیده خورشید غائب بشه، از خدا خواسته که خدایا خورشید رو برگردون، بعد خورشیدم برگشته و دوباره شروع کرده به جنگیده، انقدر جنگیده تا این اینا چیز شدن عرض بخدمت که آره قلقم شدن و بس خورشید سرجش برگرد. یه دیوارم زمان پیغمبر حضرت علی علیه السلام، پیغمبر پاشون رو حضرت علی علیه السلام بوده، از جنگ خسته، بعد خوابشون مرده بوده، حضرت علی نماز نخونده بوده، بعد به خاطر احترام به پیغمبر که مثلا چیز نشه، خب باید بگم به پیغمبر این پاشو که من نمازم مونده، هیچ تکون نخورن همونجوری موندن و باعث شد که عرض به خدمت که هیچی دیگه، پیغمبر بلند شدن گفتن که چی وقت گذشته بود دیگه، پیغمبر دعا کرده که خورشید برگرده و برگشته. و اینو الان این اهل هیئت نجوم غربی من شنیدم میگن دوباره، یعنی یه اتفاقی افتاده تو جهان. حالا این برگشتن خورشید یعنی چی؟ مثلا موقعا اون در حیث ستاره نورانی یعنی کند شده زمین، زمین حالت برگشته چرخششو. حالا اینا رد و شمس الزام نیست که خورشید برگرده، ممکن زمین چرخششو برگردونده، چون حالا به لسان عرف گفته شده، ولی خیلی عجیبه دیگه در رد، مسئله رد و شمس خیلی عجیبه. آره خب نبودم از سر نخوندن نه تو جنگ بودن. دو مورد بیشتر، دو مورد بوده دیگه، یکی یوشع شاید دو بار بوده. نه اونجوری من نشنم، شاید هم باشه، شاید هم بیشتر یه مورد بوده، ولی یکی از علمای ما، علمای ربانی ما میگن سر اینم اتفاق افتاده، میگه داشته تو کتاب فکر کنم مردن در میدان عمل میگفته، داشته بالای منبر حضرت از تحریر رو میگفته، دیده اون چیزی که میخواست بگفته هنوز تمام نشده، داره غروب میشه، غروب هم میشه موقعی نماز میشد، بعد برگشته بوده گفته بوده خدایا به حق صاحب این فضائل من باید این فضائل رو تموم کنم، این خورشید تو آسمون نگه دار تا من فضا رو تمام کنم. میگن همه اتفاق افتاد، مثلا حالا سیده در زمان شده، قرار بوده مثلا 10 دقیقه غروب بشه، یک ساعت بعد غروب شده بوده، این اتفاق هم نقل میکنن علمای مختلف. فلج. این آخرین شعر هم نگاه کنید، شاعر اومده گفته لعمرون مع الرمزاء و النار تلتزی عرق و اخفا من که فی ساعت الکربی. اشاره میکنه به این شعرش به بیت مشهور که گفته المستجیر و امر عند کربته ای کالمستجیر من الرمزاء و النار. خیلی قشنگ گفته، میگه آدمی که به امر جساس ابن مره بوده اسمش، آدمی که به امر، حالا این اصل جریان میگم اصل جریان این بوده که آقای کلیب نامی این جساس ابن مره کلیب نامی رو تیر زده، بعد نیزه بهش زده، شمشیر بهش زده، تیر بهش زده، نیزه زده دیگه، تیر اندازه کرده، نیزه هم نه اون کمان بهش زده، بعد اون افتاده زمین، رفته بالا سرش. کلیب برگشته بهش گفته یا امر اغثنی به شربت ماهن، تشنمه و یک آب به من بده. بعد میگه نامرد این امر مجال نداد، با یه ضرب شمشیر از با یه ضرب شمشیر ناکارش کرد. بعد یه شاعری بعدن اومده گفته المستجیر و به امر عند کربته کل مستجیر من الرمزاء بالنار. آدمی که پناه میبره به امر موقع شدتش مانند آدمیه که از زمین گرم به آتش پناه میبره. یعنی انقدر این امر خبیثه، انقدر خبیثه، آدمی که تو زمینی گرمه به کجا پناه باید ببره؟ به زمین سرد به آتش پناه ببره که دیگه از چاه افتاده به چاغوره، یعنی بدتر میشه. که میگه این بیچاره اومده بود به امر پناه برده بود که یه شربت مایی بمونه، بدتر زده بود کشته بودنش. میگه خیلی قشنگ گفته اینو میدید کجا میتونید بکنید؟ یه نفر که کار شما رو نه تنها رانه میندازه خرابتر میکنه، بگید المستجیر رو اسمش هم اینجا اگر از درده که به هم نخوره مثلا میتونید بیادید المستجیر رو به امر عند کربتی که المستجیر من الرمزاء و ناری. حالا شاعر دیگه اومده گفته لعمرون مع الرمزاء و النار و تلتزی عرق و اخفا من که فی ساعت الکربی. این هم قشنگه، اشاره به اون شعره، میگه به تحقیق که امر همراه با زمین گرم در حالی که آتش هم شعله می کشد. امر خیلی قشنگ گفته امر با زمین گرم آتش هم داره شعله می کشه، همه اینا از تو در وقت شدت رقیق‌تر و مهربون‌تر و عاطفی‌تر هست. اون امر آنچنانی که حتی حاضر نشد یه آبی بده زد کشتش، که شاعر میگه کسی به امر پناه ببره انگار از زمین گرم به آتش پناه برده. شاعر دیگه اومده گفته این امر و رمزا و نار همه رو هم از تو مخاطب ببین چقدر شقی و سخی بوده، از تو عرق رقیق‌تر و مهربون‌تر و عاطفی‌تر هم در ساعت شدت. یعنی میخواد بگه تو از امرم بدتری. آره خیلی قشنگ گفته. احسن رمضان بوده که اون زمانهای ماه رمضان که موقع تسمیهش افتاده بوده تو گرمه تا بسیم چی خیلی از همین گرم بود بیشتر رمضان تسمیه این معنی نیشتی تو رواد تو منه که لحظه اون یورمه دوزنوب یورمه دوزنوب یعنی آره یورمه دوزنوب یعنی یحره بزنوب. خب فصل جدیدمون دارید الان همینجور خونیم خسته میشه، ما 8 صفحه هم داریم تازه، اینا را هم بخواد بخونه خیلی خوب. یک جلسه انشالله برید شنبه هم بیده. و سلام علیکم و رحمت الله.